انجیل لوقا فصل 15 آیه 3. پس برای ایشان این مثل را زده گفت: کیست از شما که 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود، که آن 99 را در صحرا نگذارد و از پی آن گم شده نرود تا آن را بیابد؟ پس چون آن را یافت به شادی بر دوش گرفته باز می‌گردد. موضوع صحبت اینه، خداوند ما عیسی مسیح تحول روحانی رو توصیف می‌کنه. در موردی که در فصل 15 لوقا میخونیم، جمعیت بسیار زیادی دور خداوند ما رو گرفته. اینو در فصل قبل میخونیم در آیه 25. هنگامی که جمعیتی بسیار همراه او میرفتند، روی گردانیده به دیشان گفت. در این موقعیت ده ها هزار جمعیت از نقاط اطراف جلیلیه و یهودیا دنبال مسیح اومدن و میخوام بشنون کلام او رو. و بعد میخونیم که چه کسانی در این جمعیت هستن. در فصل 15:1 چنین میخونیم: و چون همه باجگیران و گناهکاران به نزدش میامدن تا کلام او را بشنوند. باجگیران کسانی هم که مالیات رو میگیرن، گناهکاران کسانی هم که به شنیترین اعمال مشغول هستن، مثل زناکاران. و بعد فریسیان و کاتبان که اینها همه کنان می گفتن این شخص گناهکاران را می پذیرد و با ایشان می خورد. این عقد که خداوند ما عیسی مسیح حاضره تا پیامش رو که مربوط به توبه و پاک شدن گناهان و رحمت خداونده برای همه بگی، حتی به این گناهکاران. فریسیان ناراضی بودن. باجگیران و یا کسانی که مالیات می گرفتن چه کسانی بودن؟ اینها بسیار ثروتمند بودن. کسانی هم که از دولت امپراتوری روم یک ناحیه رو میخرن، یک پولی میدن تا اون ناحیه رو به دست بیارن و بعد مالیات رو از اون قسمت بگیرن و به دولت بدن و سهم خودشون رو از دولت امپراتوری روم میگیرن و بقیهش رو میدن به دولت. و به این علته، چون دشمن یهود رو، یعنی غیر یهودیان رو که سرزمین رو تسخیر کردن، کمک میکنن، این افراد باجگیران از معبد بیرون انداخته شدن. اما این مالیاتگیرا بهش اهمیتی نمیدن. اینا فقط پول رو میخوان. اینا میخوان پول در بیارن. بسیاری از اونها به دنبال فریب و تقلب بودن تا بیشتر و بیشتر از مردم پول بگیرن. پس این افراد از سوی جامعه طرد شدن و مورد نفرت یهود هستن. اینا کسانی هستن که از جامعه، از زندگی مذهبی یهود بیرون انداخته شدن. اما اونا هیچ اهمیتی نمیدن. ولی زمانی که این باجگیرها کلام مسیح رو میشنون، توجهشون جلب میشه و اینا میخوان بخشوده بشن. وقتی که میشنون که اینو میتونن به رایگان دریافت کنن بدون انجام اعمال مذهبی، به هر کلامش گوش میدن. و این کسانی هستن که باجگیران یا مالیاتگیران در اون جا هستن. و دیگر گناهکاران نزدیک اومدن. ولی فریسیان و کاتبان همه کنان میگفتن این شخص گناهکاران را میپذیرد. فریسیان و کاتبان اون دوروبار میچرخن و شروع میکنن گلایه کردن و به جمعیت و به اون جمعیت میگن این مرد نمیتونه یک پیامبر واقعی باشه، این مرد عیسی ناصری نمیتونه یک پیامبر راستی باشه از سوی خدا، زیرا نگاه کنید گناهکاران و این افراد باجگیر رو، این افراد شریر رو نزد خودش میپذیره. و این فریسیان و رهبران مذهبی بسیار مغرور بودن، علاقه‌ای به پیام مسیح نداشتن. اینا صرفاً به دنبال مقام و موقعیت و قدرت خودشون بودن. این علمای قوم در بین اون جمعیت حرکت میکنن، دوره ای دور خودشون جمع میکنن و چنین میگن این شخص گناهکاران را میپذیرد و با ایشان میخورد. و بعد خداوند ما برای ایشان این مثل را میاره. اون جمعیت زیاد اون رو شنیده. این پیام برای همه است، اما به ویژه در اون زمان اهمیتش برای فریسیان و کاتبانه. پیامیه که برای همه اون جمعیت و به ویژه برای کاتبان و فریسیان. این مثلا میخونیم: کیست که از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود؟ اگر یکی از اون گوسفندها گم شود، 100 تا گوسفند زیاده. و شما فکر میکنید کسی که این 100 تا گوسفند رو داره با این تعداد زیاد راضی باشه به اون 100 تا؟ و اگر یکی از اونها گم بشه و از اون ناحیه خوبه مرتع بره به جایی که تپه‌ها و کوه‌ها هستن. در اینجا به کوه اشاره نشده، اما در متا که این مثل رو خداوند زده اونجا به ما گفته شده که این گوسفند به سوی تپه‌ها و کوه میره. و آیا اون شبان 99 گوسفند رو در یک جای امنی میذاره و میره دنبال او؟ میره اون سفر رو شروع میکنه تا او رو پیدا کنه. یکی از آنها گم شود. پیام اینه دوستان عزیز، خداوند خدای زنده و حقیقی با تک تک افراد رفتار میکنه. البته اون با همه انسان رو برخورد میکنه، اما برای نجات اون با تک تک افراد برخورد میکنه. او یک جمعیت کلی رو مثل یک ملت در نظر نمیگیره. یک عده فکر میکنن خداوند به این شکل عمل میکنه، این شکلیه که انسان ها عمل میکنن. یک کشور کشور دیگر رو تسخیر میکنه و دولتی رو میذاره و اوجا رو استعمار میکنه و با کل کشور برخورد میکنه. اما خداوند به این شکل و با جماعت و با جمعیت کار نمیکنه. وقتی که جانها رو نجات میده، وقتی که اونها رو مسیحی میسازه، خداوند با تک تک افراد کار میکنه و یک به یک فرا میخونه، اونها رو به ملکوتش وارد میکنه و نجات میده. به علاوه خداوند در وهله اول با خانواده ها برخورد میکنه که همه خانواده رو نجات بده. وقتی خداوند میخواد کسی رو نجات بده، تک تک افراد رو نجات میده. در دل اون فرد حق‌جو عمل میکنه. و این چیزی که در اینجا میخونیم، به این شکل نیست که کل خانواده و تمام بچه ها مسیحی بشن و ایمان بیارن. خداوند میره به دنبال اون برهی که گم شده. این اصل بسیار مهمی هست در مورد خدای زنده و حقیقی. یک گوسفند گم شده، یک فرد گم گشته، یک انسان. و خداوند میتونه تمام توجهش رو به میلیون ها انسان بده در یک ثانیه و در این حال به شکلی که توجهش رو متمرکز میسازه به هر یک از انسان ها، گویی آن فرد تنها فردی که خداوند به او توجه داره. به این شکلی که خداوند به تک تک ما توجه میکنه. و این مطلبی که در اینجا در میابیم از این مثل، خداوند وضعیت تک تک ما رو میدونه، مصیبت ما انسانها رو میدونه که از او دور هستیم، او پس زمینه زندگی ما رو میدونه و گناهان ما بر او پوشیده نیست. هیچ کس به فکر ما نیست چنان که خدای زنده و حقیقی به فکر ماست. حتی یک زن و شوهری که همدیگر رو دوست دارن و یا پدر و مادر، به این شکل به فکر ما نیستن. و این دل خدای زنده و حقیقی است. او بر تک تک انسان ها نگاه میکنه و با اونا به شکل فردی برخورد میکنه. و سوالی که پیش میاد این هست، هدف خدای زنده از این چیز، خب به چه علت خداوند به این شکل نگران و مراقب تک تک انسان هاست؟ علتش اینه که دقیقا این اون شبان، اون که این صاحب این گوسفند هاست، میدونه چه خطری در انتظار اون گوسفند گم شده است. اون گوسفند رو میبینه که به کجا میره. در اون زمان ها در تاریخ میخونیم که وقتی که گوسفند دور میشه از گله، ممکنه یک گاشخور بیاد و چشای اون گوسفند رو در بیاره و بعد اون کاملا گم گشته است و به راحتی تومه هر حیوان درنده میشه. و یا اون گوسفند ممکنه تو یک دره بیفته و نتونه بالا بیاد از اونجا و از اون پایین از گرسنگی بمیره. و یا حیوانات وحشی بهش حمله کنن. در اون زمان در اون نواحیه گرگ و حیوانات وحشی بودن. و یا کسی ممکن اون گوسفند گم شده رو بدزده، از گله جدا شده، تنهاست و به راحتی ممکنه کسی او رو بدزده و او رو سلاخی کنه و دیگه دیده نشه. اما اون گوسفند که گم شده کاملا غافل از این خطراتی که در انتظارشه. گوسفند هیچ ترسی نداره. گوسفند که اصلا نگران نیست، اون شعوری نداره که بفهمه وضعیتش چه هست و چه خطری در انتظارشه. گوسفندا با هم صحبت نمی کنن، اصلا که این احمقانه است. اما گوسفندا هیچ عقل و شعوری ندارن که بدونن چه خطری در انتظارشون اگه از گله دور بشن. به این شکل نیست که گوسفند به گوسفند دیگه بگه چی شد فلانی کجا رفت، حسنه کجا رفت. میگن ما شنیدیم که اون رفت به جای و بعد ما از یک کلاغ شنیدیم که اونو گرگا خوردن. اینها داستان دوستان، اینها داستان برای بچه هاست. در حقیقت گوسفند که شعور نداره، متوجه خطر نیست. و این مثل در مورد ما انسان هاست. ما انسان ها دقیقا از لحاظ معنوی به این شکلیم. وقتی که از خداوند دور هستیم، نمیدونیم کجا هستیم، نمیدونیم وضعیتمون چی هست به عنوان انسان، از لحاظ معنوی شخصیتمون چی هست که به تدریج همچنان که سنمون بالا میره بدتر و بدتر میشه و گناهان و وسوسه های دیگه میان و شخصیت ما رو کاملا بد میسازن، ما مغرور میشیم، خودخواه میشیم و فقط به فکر خودمون هستیم و زمان که میگذره دلمون بیشتر سخت میشه نسبت به خدای زنده و در بی ایمانی رشد میکنیم و نمیدونیم که ممکنه امکان حیات ابدی رو از دست بدیم. ما نمیدونیم که تحت غضب خدای زنده هستیم. ما بهش اعتقادی نداریم، اینو نمیپذیریم. ما در نمییابیم که زندگی اکثر اوقات یک بار سنگینه با یک خوشیهای گذرا. اینا رو ما نمیدونیم که اگر خداوند عیسی مسیح رو نداشته باشیم چه برکاتی رو از دست میدیم. نسبت به اینها کاملا غافل هستیم. اصلا نمیدونیم این چه برکتیه که خدای زنده رو بشناسیم و با او دوست باشیم. ما دقیقا مثل این گوسفند گم شده هستیم. اما شبان این رو میبینه و اون شبان اعظم خداوند ما عیسی مسیح، اون میبینه مصیبت ما انسانها رو که گمگشته ایم و جدای از او. حالا بذارید راجع به وضعیت گمگشتگی صحبت کنیم. شرایط گمگشتگی معنوی چیست؟ بیا داشته باشه گوسفندی که دور شد نمیدونه که گم شده و ما هم به همین شکل نمیدونیم و بهش فکر نمی کنیم. وقتی میگیم ما از لحاظ معنوی گمگشتیم به چه معناست؟ دقیقا مثل وقتی که شما گم شدید. فرض کنید شما جایی هستید و نمیدونید کجا هستید. نمیدونید مقصدتون کجا هست، به کدوم سمت بریم و بدون هدف بیرون اومدین. و چه کار غریبی که ما انجام بدیم. و این دقیقا وضعیت معنوی ماست. ما گم گشته ایم. زیرا همچنان که در طول زندگی پیش میریم یک هدف روحانی نداریم. آینده برام نیست. نمیدونیم داریم میریم بهش. برای خدا زندگی نمی کنیم. ما در یک سفر نیستیم که به سرزمین موعود میرسه تا خدای خود رو بشناسیم و حقیقت وجود رو ثابت کنیم و به او تعلق داشته باشیم. و از لحاظ معنوی ما نمیدونیم اصلا چگونه به این جهان اومدیم. و چه چیز غریبی هست. شما اگر از کسی بپرسید شما چگونه به این مکان رسید، اون میگه من نمیدونم. من خودم رو اینجا پیدا کردم. و این دقیقا وضعیت ماست از لحاظ روحانی. ما نمیدونیم خالق جهان چه کسی است که او خدای تسلیسه. ما نمیدونیم آدمی در گناه سقوط کرده و به خاطر گناهش از حضور خداوند رانده شده و جداست از او. اینها رو ما نمیدونیم. اینها فقط در کتاب مقدس میشه یافت. نمیدونیم چگونه میشه خدای زنده و حقیقی رو یافت و یقین پیدا کرد که به او تعلق داریم و او خدای ماست. این دقیقاً یعنی گمگشته. ما نمیدونیم کجا هستیم، از کجا اومدیم و به کجا میرویم. از لحاظ معنوی دقیقا گمگشته ایم و این مثل وضعیت ما رو توصیف میکنه. راه رستگاری و راه امنیت رو نمیدونیم. هیچ دید درستی از حیات ابدی نداریم. و نمیدونیم اگر مسیحی میشدم چه برکاتی داشت و نمیپرسیم. نمیدونم چه تفاوتی در زندگی من ایجاد میشد اگر مسیحی میشدم. این راه رو نمیدونیم. برای ما اهمیتی نداره. به ما گفته نشده. ما گمگشته ایم. هرکس این رو به شکل تجربی نفهمیدیم و گم گشته ایم. این دقیقا مثل این که شما در یک بیابون خشک خالی باشید. شما گاهی دیدید اون بیابون خشک، هیچی درش نیست، هیچی که توجه شما رو جلب کنه. یک مشخار علف خشک، سنگ و یا شن، هیچ چیزی نیست که راجبش صحبت کرد. درخت زیبایی نیست، رودخانه نیست و چه جای خشک خالی هست. این زندگی دوستان. وقتی که شما جدای از مسیح هستید، درخت زیبایی نیست، کتاب مقدس رو ندارید، نمیدونید خدای زنده و حقیقی کیست، نمیدونید پسر یگان مولود پدر بر روی صلیب چه کاری رو انجام داد، او که به این جان اومد و در بدن خودش بر روی صلیب تمام مجازات کسانی رو که بخشوده میشن بر خود گرفت و به شکل موفقیت آمیزی همه مجازات رو تحمل کرد و از میان برداشت به جای ما مسیحیان. محبت پدر آسمانی رو نمیدونید که در صلیب به نمایش گذارده شده. شما این حقایق زیبا رو نمیدونید که برای شما معنا و مفهوم میده به زندگیتون. زندگی شما مثل اون بیابان برهود خشک و خالیه. هیچ تجربه ای ندارید که خدای زنده و حقیق دلتون رو لمس کنه و به دعاتون پاسخ بده. من بیادارم سالها قبل یکی از اعضای کلیسا بود که ایشان جویای مسیح بود. به مدتی طول کشید و این به کلیسا می اومد، مطالعه می کرد، فرد بسیار فهمیده‌ای بود، زیاد فکر می کرد و می خواست واقعا مسیح رو بشناسه و نجات پیدا کنه. اما چیزی بود که این فرد هرگز درک نکرد. به نظر می رسید که این هیچ وقت در نیافت که من گمگشتم و تحت لعنتم و من هرگز به بهش نخواهم رسید و وضعیت من بسیار اسفباره، من یک جان گمگشتم. و این چیزی بود که این فرد نمی فهمید. و این فردی که به کلیسا می اومد فهمی کرد اگر من بیام یه ذره اطلاعاتم بیشتر بشه مسیحی میشم، نجات پیدا میکنم. او هرگز درک نکرد که او گمگشته است، تا اینکه یک روز این دریافت که وضعیت جسمیش خطرناکه، فشارش رفته بود بالا و میدونست که الان ممکنه سکته قلبی کنه. به سرعت میره بیمارستان و در اونجا در میان بلکهشون اون سکته قلبی رو داشته و اون درد شدید رو میکشه و اون تجربه رو میکشه و عذاب میکشه. اما این تجربه‌ای که داشت دریافت که معنای گمگشتگی چیز و فهمید که من گمگشتم، من ممکنه یک ساعت دیگه بمیرم و یک جان گمگشتم و بدون مسیح هست، هرگز خدای زنده و حقیقی رو نیافتم و کل زندگی گویی به یاد میاره در یک لحظه که چه کارهای انجام داد و چه کارهایی کرد و میگه من گمگشتم. و از اون لحظه است که این واقعا شروع میکنه به دعا کردن برای مغفرت گناهان و برای حیات تازه و بعد اون مسیح رو میابه و نجات میابه. و امیدوارم دوستان از شما نباید به چنین درد و عذابی بیفتید و این نگرانی و ترس شدید بیاد. اما گاهی خداوند اینو به ما میده زیرا تنها چیزی که ما رو بیدار میساز و در میابیم که ما گمگشته ایم و دور از خدای زنده و حقیقی و دور از محبت و رحماتش. بذارید به نکته دیگه ای فکر کنیم و اون بهای سنگین یافتن این گوسفنده. کیست از شما که 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود که آن 99 را در صحرا نگذارد و از پی آن گمگشته نرود تا آن را بیابد؟ از پی آن گم شده برود. به کجا؟ به کوه. متا فصل 18 به ما میگه به کوه و تپه ها. اون چوپان باید از این کوه و صخره بره بالا اون و اونجا سرد و سخته و شاید طول شب باید به دنبال اون یک گوسفند گمگشته بگرده، یک گوسفند که گم شده. وقتی که فکر میکنید خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد تا میلیون ها انسان رو نجات بده و هر یک از اونها براش بسیار ارزشمند بود، و این گوسفند چه کسی است؟ یک گوسفند احمق و جاهل که صرفاً از گله دور شده و نمیدونه داره چه کار میکنه و به کجا میره و چه خطی در انتظارشه و خیلی ممکن بود بتونه به خودش کمک کنه وقتی که در خطر میفته. اما رحمت و فیض خدای زنده و حقیقی در اینجا میبینیم، در اون چوپانی که به کوه میره به دنبال اون گوسفند گم شده. این اشاره داره به مأموریت مسیح، این کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام داد. او از جلال به این زمین اومد، از آسمان در بیت لحم به دنیا اومد و یک بدن انسانی به خود گرفت تا بتونه نماینده کامل ما انسان‌ها باشه، تا بتونه بشه که انسان رنج بکشه. او به شکل یک انسان رنج کشید اما قادر بود این رنج میلیون‌ها انسان رو تحمل کنه زیرا او خدا بود. و مسیح تحقیر شد، ترد شد، بهش توهین کردن، او رو ترد کردن و بعد در اون ظاهر بسیار ضعیفش اجازه داد تا او رو دستگیر کنن و بروی اون صلیب چوبین به میخ بکشن و مصلوب کنن و پدر آسمانی بر او همه گناهان کسانی رو که نجات میابند بر مسیح قرار داد و مسیح رو مجازات کرد به جای ما مسیحیان و
و چه رنجی رو خداوند ما عیسی مسیح تحمل کرد و چه عذابی رو کشید که فرای تصور بشری است که اون رو توصیف کنه تا یک گناهکار رو مثل من و شما نجات بده. و این تلاشی رو که این چوپان انجام میده تا بره و اون گوسفند گمگشته رو پیدا کنه و بازگردونه نشون میده که کار مسیح چه هست. فرض کنید شما یک فرد جوان هستید. ممکنه زندگیتون یه ذره سخت بوده باشه. پدر مادرتون ثروتی نداشتن که برای شما بذارن. اکنون شما مشکلات زندگی براتون هست. شاید یه بدهی زیادی دارید که باید بپردازید. زندگی قرار سخت باشه. میخواید ازدواج کنید و خونه‌ای داشته باشید و احتیاج به پولی دارید. حالا فرض کنید کسی که یه ذره شما رو میشناسه میاد و میگه من میدونم تو وضعت بده و میخوام تو رو توی زندگی راه بیاندازم. میخوام برات یه کار کاسبی راه بیاندازم تا بتونی خون و زندگی تو راه بیاندازی، ازدواج کنی، زندگی رو و خانوادت رو تشکیل بدی. من میخوام کمکت کنم. اما فرض کنید شما یک ذره هم به این فرد گوش ندید. یکی اومد بهتون کمک کنه. شما یه ذره هم بهش اهمیت نمیدید. و از این گوش میشنوید، از اون گوش بیرون میکنید و اصلا بهش اهمیتی نمیدید. چه آدم احمقی شما هستید اگه این کار انجام بدید. این فرد اومده به شما کمک کن. واقعا ایراد شما چیست؟ و این دقیقا کاری که شما انجام میدید در برابر دعوت مسیح. او که از آسمان به زمین اومده تا رنج بکشه بر روی صلیب و او تک تک ما رو که میخواست نجات بده در ذهن داره و دلش به حال ما سوخته و میبینه که ما چه بلایی بر سر خودمون آوردیم و او میدونه چه عذابی در انتظارمونه، چیزی که خود ما ازش خبر نداریم. و بعد وقتی که انجیل رو میشنویم هیچ اهمیتی بهش نمیدیم، علاقه نداریم گوش بدیم و به او پشت میکنیم. این واقعا شگفتی آور دوستان، برخورد ما با خداوند عیسی مسیح. ممکن این سوال رو بپرسیم، آیا وقتی که مسیح به این جان اومد به فکر من بود؟ وقتی که اومد تا رنج بکشه برای گناهکاران، آیا به خاطر محبتش به من بود؟ آیا مجازات من رو در روی صلیب تحمل کرد وقتی که او رو بر صلیب کشیدن؟ کتاب مقدس به ما میگه که اون مجازات گناهان همه کسانی رو که نجات میابن تحمل کرد و از میان برداشت. سوال اینه آیا من یکی از اونها بودم؟ آیا مسیح به فکر من بود؟ آیا برای من مرد؟ پاسخی که میشه داد اینه دوستان، اگر شما زندگیتون رو به مسیح وقف کنید و به او ایمان بیارید و واقعا توبه کنید از گناهانتون، بله شما میتونید یقین داشته باشید که شما یکی از اون افرادی بودید که مسیح برای شما رنج کشید وقتی که به این جان اومد. نکته دیگه پیروزی اون چوپان هست. وقتی که اون چوپان میره و اون گوسفند رو میابه، چون آن را یافت به شادی بر دوش خود میگذارد و به خانه آمده دوستان و همسایگان را میطلبد و ایشان میگوید با من شادی کنید زیرا گوسفند گم شده خود را یافتم. شاید اون گوسفند شما باشید دوستان. فرض کنید که چوپان اون گوسفندی رو که زخمی شده، گرسنه است، ناتوان گوشه افتاده، ضعیف شده، تکون نمیتونه بخوره. و بعد چوپان اون رو بر میداره، میذاره روی شونش، میاره توی گله پاکش میکنه، زخمش رو مرهم میبنده و مراقبت میکنه ازش. از روی اون سفری که بالای کوه است. چه تصویر زیبایی است از کار مسیح. خداوندی که قدم اول رو پیش میذاره. اوست که به جای ما عمل میکنه. گناهان ما رو از میان بر میداره و ما رو حمل میکنه. به ما قدرت تازه میده. به ما یک حیات تازه میده. روحش رو در ما قرار میده. گناهان ما رو از میان بر میداره. و زخمهای ما رو شفا میده. و ما رو کاملا متحول میسازه. من یاد دارم سال قبل راجع به یک مرد میخوندم که واقعا میخواست مسیحی بشه، تلاش میکرد، علاقه داشت و هر شب دعا میکرد و ایشون انجیل رو میدونست و میدونست که ایمان از راه اعتماد به مسیح و توبه گناهان و اینکه زندگیشو باید به مسیح بده و اصلا که ایشون سعی میکنه توبه کنه و مسیح رو جویا بشه و این هفته ها طول میکشه، این موفق نمیشه، این احساس بخشودگی رو نداره، هیچ تغییری در زندگیش نمیبینه. و بعد ایشون در میابه که چه کاری که داره اشتباه انجام میده. ایشون در یا وقتی که ای دعا میکنه به شکلی داره همه انرژی و تواناییش رو فرا میخونه و میخواد اراده کنه که مسیحی بشه. به اراده خودش میخواد مسیحی بشه. و بعد دریافت که ممکن نیست. همین مثل به ما میگه، مثل گوسفند گم شده. اون گوسفند نمیتونه بیاد. این باید مسیح او رو بر دوش بذاره و بیاد. تو نمیتونی خودتو مسیحی کنی. تو نمیتونی به مسیح کمک کنی. تو نمیتونی مثل اون زنی که میخواد بچه رو به دنیا بیاره و اون زاو میگه زور بزن و شما زور بزنید و به زور وارد ملکوت بشید. نه، شما باید همه چی رو به مسیح بگذارید و این قدرت اوست که با شما رو نجات بده. شما باید او اعتماد کنید و او شما رو نجات میده. من بیاد دارم یک زن جوانی بود که به کلیسای ما میومد و ایشون نیز واقعا میخواست مسیحی بشه و این خانم فردی بود که بسیار فرد موفقی بود، کسی که توانایی زیادی داره و هر کاری که توی زندگی میخواست انجام بده موفق شده بود، هر دوره تحصیلی رو که میخواست انجام داده بود، هر کاری که میخواست گرفته بود، بسیار فرد موفقی بود، امتحانا رو انجام داده، کار خوبی داره، یک فرد بسیار موفقه. و بعد ایشون توی زندگیش یه سرخوردگی بزرگی براش پیش اومد و این باعث شد که ایشون به کلیسا بیاد و شروع کرد جویای مسیح شدن و این با عده زیادی از مسیحیان صحبت کرد، انجیل رو شنیده و میدونست که ما واقعا نیاز داره به مسیح، واقعا میخواست که مسیحی بشه، اما میدونه نمیتونست مسیح رو بیابه. ایشون به دعاش پاسخ داده نمیشد و بعد این خانم دریافت مشکلش چی هست. میبینید این خانم چون یک آدم موفقی هست با خودش فکر میکرد که ایشون یک فرد خوبیه برای ملکوت مسیح و مسیح واقعا خیلی خوشنوده که چنین فردی رو در کلیسا بپذیره. این فردی که بسیار موفقه و هر کاری دست بزنه اون رو انجام میده و بدون شک پادشاهی مسیح خوشنوده که چنین فرد مهمی رو داشته باشه. و این چیزی که توی ذهن این خانوم هست. وقتی که دریافت که اشتباه میکنه و خدای زنده و حقیقی به هیچ کس نیاز نداره، بله اون در رحمت عظیمش میخواد ما رو نجات بده، اما هیچ نیازی به ما نداره، هیچ یک از ما واقعا برای او ارزشی نداریم که چیزی براش بیاریم. ما انسانهای گمگشته ایم و این صرفا رحمت و محبت عظیمشه که میخواد ما رو نجات بده و ما هر چه که کارهای بزرگ و خوبی انجام دادیم هیچ برای او هیچ ارزشی نداره. خداوند اونا رو به ما داده. خداوند میتونه این عطایا و برکات رو به هر کس که خواست بده. نه دوستان، هیچ چیزی در ما نیست که ما رو شایسته او سازه. ما باید مثل یک گمگشته نزدش بیاریم. اون وقته که او رو میابیم. وقتی که خدا این زن این حقیقت رو دریافت، واقعا توبه کرد و خداوند او رو نجات داد. و این کاریه که مسیح باید انجام بده. مسیح باید اون گمگشته رو بیابه و او رو نجات بده. و این نجات ازلیه. و این تغییری که در ما روی میده جاودانیه. و ما خدای زنده و حقیقی رو میابیم. میفهمیم کجا هستیم، به چه علت به این جان اومدیم و خداوند چه کاری رو برای ما نجات میده. و به شکل ازلی مورد محبت خدای زنده قرار میگیره. با آیه 7 دقت کنیم. خداوند ما عیسی مسیح چنین میگه: به شما میگویم که بر این منوال خوشی در آسمان خواهد بود به سبب توبه یک گناهکار. شادی و خوشی در آسمان برای یک گمگشته که توبه میکنه و به خداوند عیسی مسیح ایمان میاره و زندگیشو به او میده. به چه علت؟ به چه علت شادیه؟ زیرا خدای زنده میدونه چه مصیبت و عذابی در انتظار اون جان گمگشته است. خدای زنده مصیبت ما رو میدونه که اگر به طغیان خود ادامه بدیم چه هلاکت و عذابی در انتظار ماست و چقدر ما نیاز داریم به محبت و رحمتش، چقدر نیاز داریم تا نزدش بیاییم، توبه کنیم و به مسیح ایمان بیاریم و زندگیمون رو بدیم به شبان نیکو تا ما رو یکی از گوسفندان خود سازه و تا به ابد در امنیت قرار بگیریم.